أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الوسطى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله للسميع العليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويغللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آيات قرآن الكريم بخشي از اونها در شب نازل شد و بخشي در روز و شاید اونچه که در شب قدر نازل شده باشد مجموع قرآن بهانه وجود جمعی قرآن است. اگر در جریان نزول لیله قدر فبود انا انزلناه فی لیله القدر و در جریان محل بحث سوره انفال فبود ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان که به روز اسناد داده شد، برای اینکه آیاتی که نجومن و متفرقن نازل می شد بعضی در شب بود بعضی در روز. به این منافات ندارد که نزول دفعی به وجود جمعی قرآن در شب قدر باشد. متى بعدی آن است که رک را معمولاً به شتر سوار میگویند و هر کسی که مثلا سوار اسب یا حمار باشد نمیگن رک. رک به اون راکب ابل میگویند، چون شترهایی که مال و تجاری قریش را از شام به مکه حمل میکرد و اونها بر همین شتر سوار بودن تعبیر به رک فرمود که رک منظور راکبینم که جمع راکب است و اون سوارهایی که شما میخواستید اونا را تعقیب بکنید اونا در منطقه پایین تر قرار گرفتن، پایین تر از شما که به منزله پشت مشرکین محسوب میشوند و پشتیبان اونا و پشتیبان اونا خواهند بود. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد که قبلا معناش این ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، چون ذات اقدس اله اگر بخواهد کار را انجام بدهد با اسباب و علل انجام بدهد و سراسر جهان امکان ستاد اجرایی خدایان که لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الله و مانندون. این آیات دلالت بکند بر این که سراسر جهان امکان مأموران اجرایی خدای سبحانند. خداوند برای اینکه کاری را محقق بکند از همه این ستاد نیروی اجرایی ممکن است کار بکشد و اونها را وادار به کار بکند. اون امری را که خدای سبحان میخواهد انجام بدهد چیست؟ لیهلک من هلکن بینه. لذا بدون واو این لیهلک ذکر شده است، نفرمود ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا ولیهلک، بلکه اون امری را که خدای سبحان اراده کرده است این است که هر که هلاک می شود بعد از نصاب حجت و بینه هلاک بشود، هر کس به عزت و شوکت می رسد بعد از حجت و معجزه باشد. این لیهلکم همون امری است که ذات اقدس اله اراده کرده است محقق می شود. هیچ کس را خدا نمی خواهد بی جهت از بین ببرد یا بی جهت ذلیل می شود. ذلت یا هلاکت ظاهری و باطنی هر کسی بعد از قیام بینه است. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. این جریان لیقضی الله امرا کان مفعولا به عنوان اصل کلی برای کسی که به سر قدر آگاه است طرح می شود. گفتند بعد از گزارش شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه به سالار شهیدان صلوات الله و سلام علیه و ابی عبدالله عرض کردن از رفتن به عراق منصرف بشوید، برای اینکه وضع مسلم به این صورت بود اینا هم وفادار نیستند. وجود مبارک سید شهدا فرمود این راه را ما باید ادامه بدیم. لیقضی الله امرا کان مفعولا، یعنی جریان ما جریان محتوم و امر قطعی است. سفر ما به کربلا و اونچه که در کربلا پیش می آید برای ما مسلم است و خدا این امر را قضا کرده و حکم کرده و باید انجام بشود. همین آیه نورانی را حضرت تلاوت فرمود در برابر پیشنهاد انصراف، برای اینکه ذات اقدس اله تمام کارها رو مجاری علل و اسباب انجام بدهد، منتها گاهی اسباب عادی گاهی اسباب غیر عادی، اونگاه به یک نعمت دیگری مسلمانها را متذکر میکند. میفرماید به اینکه اون برخورد که پیش بینی شده نبود و اگر شما قرار ملاقات میذاشتید لختلفتون فی المیعاد، بعضی میگفتن برین، بعضی میگفتن نرین، بعضی میگفتن زودتر برین، بعضی میگفتن دیرتر برین و مانند اختلاف میکردید. این درباره اصل ملاقات که شما بدون قرار قبلی رو در روی هم قرار گرفتید. حالا که رو در روی هم قرار گرفتید، گرچه ما از راه غیب وعده دادیم که انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، رو مجاری عقلی وعده دادیم، ولی خواستیم اون معنای معقولتون را هم محسوس کنیم که همه مجاری ادراکی شما این امر را بپذیرند. لذا گذشته از این که در عاقله شما این مطلب را ما القا کردیم که انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، در نیروی احساسی شما هم میخواییم این مطلب را تثبیت بکنیم که شما پیروزید، که هم عاقله شما و هم باصره شما یکسان در صدد اجرای منویات الهی باشن و در صدد احیای دین. لذا به همون وعده عقلی اکتفا نکردیم. از یوریکهم الله فی منامک قلیلا، از این جریان معلوم شود که اصل این که ذات اقدس اله میخواست جریان دنگ بعد را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش بدهد مسلم است. به وجود مبارک پیغمبر میخواست این صحنه را از نزدیک قبل از اتفاق افتادن ببیند. لذا خدا فرمود به این که ما جریان جنگ بعد را به این صورت به شما پیغمبر ارائه کردیم، در عالم رؤیا به شما نشون دادیم، یک گروه کمی حمله کردند، دو تهاجم کردند و شما هم همین معنا را برای مسلمین نقل کردید، اونا هم که به صدق شما و صداقت شما و رؤیای صادق شما ایمان داشتن باور کردن. و اگر ما رقم ظاهری مشرکین را به شما نشون میدادیم، مثلا در عالم رؤیا نشون میدادیم که 1000 نفر از مکه حرکت کردند و شما همین رقم را برای مسلمین نقل میکردید، اینا مرعوب میشدن. فمود ولو اراک هم کثیرن به فشلتم، معلوم شود که اصل ارائه باید میشد یک، چون فرمود ما اونا رو در چشم توی پیغمبر کم نشون دادیم، اگر زیاد نشون میدادیم یا هرچه بودن نشون میدادیم به شما نقل میکردید، مسلمان ها احساس ضعف میکردن. خب حالا چه ضرورت دارد که پیغمبر خواب ببیند؟ چه ضرورت دارد که ذات اقدس اله پیشا پیش جنگ این صحنه رو برای پیغمبر گزارش بدهد؟ معلوم میشود اصل امید و رجا پیغمبر داشت و امیدوار بود که این مسئله را پیشاپیش ببیند که چه حادثی اتفاق می افتد. و ذات اقدس اله هم بنا گذاشت که قبل از جریان جنگ بدر اصل قصه را برای پیغمبر ترسیم بکند. این معلوم میشه لازم بود. این امر لازم دو صورت انجام می گیرد. یا رقم واقعی مشرکین را به پیغمبر نشون می دهد، یا نه، اگر رقم واقعی یعنی همون 1000 نفر را به پیغمبر نشون می داد و پیغمبر اون صحنه را میدید و برای مردم نقل میکرد، مسلمین گرفتار فشل و ضعف میشدن، برای اینکه اینا جنگ نکرده بودن، بی سابقه بودن، اولین جنگی است که در اسلام بر اینا تحمیل شده است، اینا گرفتار فشل و ضعف میشدن. لذا رقم ظاهری اینها را به اینها نشون نداد، اینا را کم نشون داد. فمود از یوری که هم الله فی منامک قلیلا، بله. اما حالا صحبت در این است که این که خدای سبحان فرمود به این که اونا را در منام تو کم نشون داد از چه سنخ است؟ رؤیای پیغمبر رؤیای صادق است. ما یه رؤیای صادق داریم، یک رؤیت صادق. رؤیای صادق با رؤیت صادق خیلی فرق میکنند. رؤیت صادق یعنی این شی هرچه هست دمو رو ببینه، دیگه احول نباشه، اعور نباشه، اعما نباشه و مانند اون، که یا نبینه یا خلاف ببینه. رؤیت صادق معناش این است که این شی هرچه هست آدم همون رو ببینه. رؤیای صادق معناش است که واقعیت این هرچه هست ببینه. حالا یا خودش میبینه یا چیزی را میبیند که اگر بخواهد متمسد بشود به این صورت در میاد. اگر کسی در عالم رؤیا ببیند که دارد آب مینوشد یا شیر مینوشد، بالاخره یا حکمت یا علم نصیبش میشود. رؤیای صادقه علم همون لبن و شیر است. رؤیای صادقه حکمت همون آب زلال است. رؤیای صادقه یه حساب دارد، رؤیت صادقه یه حساب دیگری دارد. پس اون چرا که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عالم خواب نشون داد رؤیای صادقه بود و نه رؤیت صادق. اگر کسی خواب ببیند که در شیر می نوشد رؤیای صادقه است و علم نصیبش می شود. یه وقت است که خواب می بیند که درس است و بحث است و یه معلمی است و دارد علم به او یاد می دهد. این دیگه بی تعبیر است. یه وقت است که خواب می‌بیند که شیری دارد می‌نوشد یا آب زلال می‌نوشد، این رؤیای صادقه است، تعبیر دارد. به تعبیرش آن است که علم نصیبش می‌شود. منتها باید به معبر آشنا مراجعه بکند. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم رؤیای صادقه بود. حالا ببینیم درباره قوم مسلمان‌ها و مشرکین که دو تا ارائه بود، رؤیت بود، اون رؤیت صادق بود یا نه. این که برخی ها گفتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این رو در حالت بیداری دید و منام را و مکان نو معنا کردن و چون خواب در چشم است، فی منامکه یعنی فی عینکه، این درست نیست. برای این که منام اون مکان نائم است. کسی که اونجا میخوابه اونجا رو میگن منام، اونجا مینشینه اونجا میگن مجلس، اونجا میسته اونجا میشه مقام و مانندن او مقام. منام به معنای چشم نیست، چون خواب که تو چشم نیست. خواب در کل بدن هست و همه مجاری ادراکی موقتا تعطیل میشود. گوشم میخوابه، سایر حواسم میخوابن، چشمم میخوابه. بالاخره مکان نائم را میگن منام، نه چشم را میگن منام. مثل مکان جالس را میگن مجلس، مکان قیام را نام خاص دارد، مکان وعظ نام خاص دارد، مکان نماز را میگن مصلا، مکان سجده را میگن مسجد و مسجد. غرض آن است که چشم را نمیگن منام. از هر افرادش هم این نیست. همونطوری که در سایر موارد وقتی میگن مجلس یعنی جایی که شخص می نشیند، وقتی میگن منام جایی که شخص میخوابد. مکان نوم نائم را میگن منام، نه اینکه چشم را بگن منام. غرض آن است که ذات اقدس الا رؤیا را به خود اسناد داد که من ارائه کردم. رؤیت مسلمین را هم به خود اسناد داد تا خود من ارائه کردم. رؤیت مشرکین را هم به خود اسناد داد تا خود من ارائه کردم. رؤیت در طلیعه برخورد را هم به خود اسناد داد تا خود من ارائه کردم. رؤیت در اثناء اون همایش و رزمایش و هماور را هم به خود اسناد داد که فرمود من ارائه کردم، منتها با تفاوتی که در اونجا دارد یرونهم مثلیهم رأی العین، که اون را باید برسیم. حالا اینا شما رقم شماری بکنید 1 2 3 4، ببینید همه اینها هر کدام حکم خاص خودش دارد. یک رؤیای صادقه است که پیغمبر دید، یک و ارائه دهندش خداست. یک رؤیت قلیل است که مسلمین مشرکین را قلیل دند و ارائه دهندش خداست. یک رؤیت قلیل است باز که مشرکین مسلمین را قلیل دیدن، ارائهش باز به عهده خداست. این سه. یک رؤیت بدون بیان ارائه است که در سوره آل عمران گذشت یرونهم مثلیهم رأی العین. 4. همه این 4 فرد در 4 مقام جداگانه باید بحث بشود، چون که بسیار از این مباحث در نوبت‌های قبل اشاره شد. اما امر اول این است که
رؤیای پیغمبر با رؤیت اونا فرق میکند. این در عالم خواب بود، نه در عالم بیداری. رؤیاست و رؤیای صادقه هم غیر از رؤیت صادقه است. رؤیای صادقه این است که انسان اگه تعبیر درست هم داشته باشد، رؤیا رؤیای صادقه است. یعنی اگر کسی خواب ببیند که دارد شیر می نوشد، یه لیوان شیر یه کسی بهش داد اون نوشید و بعد علم نصیب شد، این رؤیا رؤیا صادقه است. یا خواب دید که در استخر دارد شنا می کند، آب زلال شنا می کند، یا آب زلال را نوشید بعد علم یا حکمت نصیب شد، این رؤیا رؤیا صادقه است. نمیشه گفت این رؤیا رؤیا کاذب است. اما رؤیت صادق حساب خاص خودش دارد که مطلب میشه. الان فعلا بحث در مقام اول و امر اول و فرع اول است، یعنی رؤیای صادقه. این منام هم یعنی خواب. خب و ارائم به ذات اقدس اله اسناد داده شد. فمود ذات اقدس اله در خواب تو مشرکین را کم نشون داد، این رؤیای صادقه است. سرش هم قبلا بازگو شد که چون مشرکین اهل دنیایند، حرفشون هم این است انهی الله حیاتنا دنیا و جز دنیا هدفی ندارن. یک، قل متاع دنیا قلیل. دو، پس محدوده هستی اینها اندک است. سه، این نتیجه اون دو مقدمه. و این واقعیت را در عالم رؤیا وجود مبارک پیغمبر مشاهده کرده است به ارائه الهی. این همش میشه حق از صدر و ساقه حق است و سر. خب ولو اراکهم کثیرا لفشلتم و لتنازعتم. اگر رقم ظاهری اینها که 1000 نفرن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشون میداد، برای پیغمبر فرق نمی کرد. به مؤمنین خطاب کرد که شما فشل و تنازع داشتید، نه پیغمبر. ولو اراکهم کثیرا، و پیغمبر اون رؤیا را برای شما نقل می کرد، لفشلتم و تنازعتم. اول احساس ضعف میکردید، این ضعفتون هم منشأ تنازع میشد. یه وقت از انسان مقتدر نیست، همین ضعف او را به نزاع و کشمکش وادار میکنه. یه وقتی مقتدر است مغرور میشود و نزاع میکند، اون تنازع باعث فشل میشود. لذا گاهی فشل قبل از تنازع ذکر میشود، گاهی تنازع قبل از فشل. در همین سوره که فرمود به اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا و تفشلوا و تذهب ریحکم، اول نزاع ذکر شد بعد فشل. یعنی یه ملت مقتدر اگر مغرور باشن، گرفتار مقام و جاه بشن، با هم درگیر بشن، بعد ضعیف خواهند شد. چون تنازع به یک اتحاد برمیگرده، به یک اتفاق برمیگرده. تنازع کردن یعنی چی؟ یعنی خود این شخص، این جناح دو تا کار میکنه، اونا هم دو تا کار میکنه. این مجموع این 4 تا کار یه هدف مشترکی رو تعقیب میکند. این جناح الف با جناح با که درگیر شد، هر کدام 2 تا کار میکنن. مجموع این 4 تا کار یه هدف مشترکی رو تعقیب میکند. این جناح الف که نظام کند، یعنی تمام تلاش و کوششش این است که قدرت رقیب را نزع کند و بکند. خب این که آسان نیست، باید از خودش هم مایه بگذارد، زحمت بکشد، تلاش کند، مایه های فکری بذارد، وقت صرف بکند، مایه های مادی بذارد. پس از قدرت خود میکند تا از قدرت رقیب بکاهد. 2 تا کار میکند. این چی نیست که انسان اینجا اراده بکند که جناح دیگر را از پا در بیاره. که این باید مطالعه کنه، نقشه بکشه، مال صرف بکنه، وقت صرف بکنه، نیرو صرف بکنه، ستاد تشکیل بده. خب پس از خود میکند تا از رقیب بکاهد. پس این 2 تا کار میکنه این جناح الف. همین 2 تا کار رو هم جناح با دارد میکنه. جناح با هم که آرام ننشسته، او هم ستاد تشکیل میدهد. از خود میکند تا از جناح الف بکاهد. مجموع این 4 تا کار میشود ضعف یک ملت. همون اگر این کارای کردید، بادتون خالی میشه بالاخره. تذهب ریحکم، الان یه باد و بودی دارید بالاخره، این گرفته میشه از شما. این همون تعبیر فارسی روان خود ماست و تذهب ریحکم. خب اونجا نزاع زمینه فشل را فراهم میکند، ولی یه ملت نوپا که تازه میخواد رو پا خود بایستد، این فشل او زمینه نزاع میشود. یکی میگه میریم، یکی میگه نمیریم، یکی میگه تو اول برو، یکی میگه تو اول برو. این لذا در اینجا فرمود فشلتم و تنازعتم، که اول فشل است بعد نزاع. در آیه 46 فرمود اول نزاع است بعد فشل، که حالا بحثای بعدی است. جناب فخر رازی در قالب این موارد که لیغزی الله و امرن کن مفعولا لیهلک من حلکه لفشلت و اینها لیغزی الله و امرن، میگه ما که قائلیم به این که خدا فعال ما یشاست لا یسأل و اما یفعل و مانند آن، باید این آیات رو معنا کنیم. اونا که قائلن که افعال خدا معلل به اغراض است از این آیات بهره خوب میبرد، ولی ما ناچاریم ظاهر این آیه رو منصرف بکنیم، غافل از این که ذات اقدس اله بر اساس این که غنی محض است و کمال صرف است هدفی برای خود ندارد. یعنی خدا یک کار انجام بدهد که به وسیله این کار به یک کمالی برسد، که اگر این کار را انجام ندهد اون کمال را ندارد و این کار او میانجیه به رابطه بین خدا و کمال اوست معاذالله. یه هم چیزی نیست، لذا کار خدا معلل بالغرض نیست. این حرفیست که حکیم میگوید، چون هر موجودی کاری را انجام میدهد برای رسیدن به کمال. خود کمال اگر خواست کاری را انجام بدهد برای چی میکند؟ هر موجودی کاری را انجام میدهد برای رسیدن به کمال. اگر کمال نامتناهی که هو الله هست یه همچه موجودی خواست کار انجام بدهد، دیگر فرض ندارد که او کار را انجام بدهد برای اینکه به کمالی برسد، بلکه چون کمال است کار از او نشأت میگیرد. چون خدا غنی عن العالمین است کاری را برای خود نمی کند، نه برای اون که سودی ببرد نه برای اینکه جودی بکند. هم او نکرد از خلق تا سودی ببرد، هم نکرد از خلق تا جودی بکند. اینطور نیست که اگر خلق نکرده باشد نقص دارد جواد نیست، حالا خلق کرده که نقص دارد بزداید، اینطور نیست. خب اما چون حکیم است سراسر کار او معلل بالحکمت والغرض والمنفعت والفایده است، و همه این تعبیرات به غرض فعل برمیگردد نه غرض فاعل. او کار را برای فلان حکمت کرد، برای فلان حکمت کرد، برای فلان حکمت کرد. اون حکمت مترتب بر کار او لیغزی الله و امرن کار مفعولا لیهلک من هلکن مگیره. اگر غرض فعل را از هدف فاعل جدا کنیم یک، و خود فاعل را هدف بدانیم که هو الاخر است همون طوری که هو الاول است دو، و چون غنی عن العالمین است خود هدف است هدف ندارد سه، و چون حکیم است سراسر کار او با حکمت و غایت معلل است چهار، این لام ها لیهلکه و مانندان همه به ظواهرش هم می شود. دیگه نیازی نیست که ما اینها را از ظاهرش منصرف بکنیم، چه اینکه جناب فخر رازی پنداشتن. خب فرمود رؤیای تو رؤیای صادق است، من این که ما باطن اینها را که اندک است به شما نشون دادیم. ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن الله، که اینجا اسم ظاهر آورده شد ذکر شد، و خدا شما را از فشل و تنازع سالم نگه داشت، برای اینکه خداوند از دلهای شما با خبر است یک، که خدا صدور شما را عالم است. بالاتر از صدور ذات و صدور را هم عالم است، یعنی اون عقاید، اون افکار، اون نیاتی که تو صدر شماست خدا اونا را هم میدونه. اونا را میگن ذات و صدور، چون عقاید، افکار، اخلاق، نیات اونا تو صدرن، اونا را میگن ذات و صدور. بعد فرمود اما نسبت به شما، نسبت به شما سخن از رؤیت است نه رؤیا. و از یوریکوموهم از التقیتم فی اعیونکم قلیلا، وقتی برخورد کردید ذات اقدس اله دو تا کار کرد. این یه مقدار بیراه رفتن است که برخی از اهل تفسیر گفتن حالا شاید هوا ابری بوده، شاید بعضیا پشت کوه بودن، بعضیا مثلا غبارآلود شدن ندیدن. این جنگ های اون وقت هم جنگ های تن به تن بود، فاصله نزدیک بود، نظیر جنگ های حالا نبود که بعد پشت خاکریز با هم بجنگن، که این جنگ های تن به تن نزدیک بودن، روی دیگر می دیدن. شرایط یکی بود. همون روز که مسلمین مشرکین را کم دیدن، همون روز مشرکین مسلمین را هم کم دیدن. اگر هوا شفاف بود برای همه شفاف بود، اگر غبارآلود بود برای همه غبارآلود بود، اگر بخش دامنه کوه بودن بخش سینه کوه بودن، برای هر دو گروه این چنین بود. این طور نبود که یه جا ابری باشد، یه جا شفاف باشد، یه جا پشت کوه باشد، یه جا سینه کوه باشد. این طور نبود. در شرایط مشترک برای دیدن، هم مسلمان ها مشرکین را کم دیدن، هم مشرکین مسلمان ها را کم دیدن. در باره مسلمان ها فرمود و از یوری کموهم از التقیتم فی اعینکم نه فی مناماتکم، که میشه رؤیت دیگه، رؤیا نیست. با همین چشم مشرکین را کم دیدید. و یقللکم فی اعینهم، دیگه نفرمود یوری هموکم قلیلا، فرمود و یقللکم، کاملا اسلوب را عوض کرد، شما را کم نشون نداد، شما خودتو کم بودی. این تقلید که باب تفعیل است، مبالغه در قلت است. شما کم بودید، از این کمتر نشون داد. اونتا ارائه تعبیر نکرد، تقلیل تعبیر کرد. خب پس فضا یکی، شرایط رؤیت یکی، شما هم اونا را کم دیدید، اونا هم شما را کم دیدن. شما اونا را کم دیدید برای اینکه باطنشون واقعا کم بود، به ذات اقدس اله جلوی دید شما را هم گرفت. مگر دید شما جلوی سربازان او نیست؟ مگر جوارحکم جلوده او نیست؟ مگر ذات اقدس اله نمیتواند گاه جلوی گوش بگیره، جلوی شنیدن بگیره، جلوی دیدن بگیره، جلوی فهمیدن بگیره؟ و جعل علی قلوبهم اکنه و فی آذانهم وقرا، اگر ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، گاه جلوی قلب بگیره، گاه جلوی چشم بگیره، گاه جلوی گوش بگیره، نمیذاره ببینن. منتها این نداشتن و جلوگیری کردن متنش حکمت است. فبود ما نذاشتیم همه اونا رو شما ببینید، اونا رو در چشم شما کم نشون دادیم. معلوم میشه انسان که میبینه دیگری نشونه آدم میده. هیچ کس نمیتواند باید من خودم میبینم، نه گایم نمیذاره آدم ببینه. به دلیل این که در اون بخشای قبلی اشاره شد که فرمود شما که مالک چشم گوش نیستید، که به دلیل این که گای اجازه نمیده از چشم ببندیم و بمیریم. اگر کسی نباشه این چشم ببنده در حال گرمی، اون میت یه منظره هولناکی داره. همون اما یملک السمع والابصار، مگه شما مالک سمعی، مالک گوشی، چشمی؟ خب اگر مالک سمع و گوش دیگری است و ما امینیم، خب او جلوی مجاریدی که دیر ما میگیره دیگه. منتها این حکمت از این کار، نظیر سحر ساحران نیست که کید باشد و باطل. این متن حکمت است. لازم نیست با بگیم میگه هوا غبارآلود بود، اگه غبارآلود بر هر دو غبارآلود بود. فهمود ما نذاشتیم شما اونها هرچی که اونها هستن ببینیم. این یک. و التف از این آن است که همون رؤیای صادقی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عالم خواب نصیب شد، مشابه اون در حالت بیداری نصیب شما می شود. این هم یکی از گوشه های تجربه دینی است، منتها به برکت پیغمبر. اگر انسان اهل جهاد فی سبیل الله باشد، اون چرا که پیغمبر دیده است به امامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهر او هم خواهد شد. یعنی شهود باطنی است. باطن افراد را دیدن، این به برکت رؤیای صادقه اون حضرت است. یعنی رؤیت مسلمین می شود مأموم، رؤیای صادقه پیغمبر می شود امام. به امامت اون رؤیا چنین رؤیتی نصیب مؤمنین شده است. این هم باطنشون کم دیدن. حالا میمونه چطور مشرکین مسلمین را کم دیدن. والحمدلله رب العالمین.